اصلا واو، شما اینا رو اصلا اونا تصورشون نبود که میشه با این داده ها این کار کرد.
خلاقیت توی بستر تحلیل داده به چه معنایه؟
اولین نقطه‌ای که تو تحلیل داده به نظرم میاد نقطه بسیار مهمیه واسه خلاقیت، پرسیدن سوال‌های خلاقانه است.
این خلاقیت ذاتیه یا اینکه مثلا ما میتونیم با یه سری تمرین کردن هم به دستش بیاریم؟ این چجوریه؟
تو محیط کاریمون انصافاً اونجایی که ما فرصت رو به بچه ها دادیم و این ترس رو ازشون گرفتیم که اگه اشتباه شد اشکالی نداره، اگر خراب شد اشکالی نداره، فوق‌العاده آفرینش های زیادی اتفاق افتاد.
این باعث میشه خلاقیت ما کم بشه؟
واقعاً به نظرم تهدید جدی برای خلاقیت، از این جهت که ما راحت طلبیم و اگه حواسمون به خودمون نباشه به نظرم خیلی راحت اینجا میتونیم آسیب ببینیم و قربانی بشیم.
محمد جان سلام، وقتت بخیر.
سلام رضا جان، وقت شما بخیر.
خیلی تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتین، خیلی خوشحالم.
قربونت برم، برای منم واقعا باعث خوشحالیه که بتونم خدمت شما باشم، بتونیم یه گفتگویی داشته باشیم و صحبت بکنیم تو حوزه خلاقیت یا هر موضوع دیگه که مد نظر شما هست.
سلامت باشید. آره من یکم توضیح بدم که بچه‌ها هم بفهمن که این جلسه راجع به چیه. قضیه از این قراره که چون که تحلیلگر دیتا باید یک سری تخصص‌های مختلفی توی بقیه جاها داشته باشه، چون صرفاً استفاده از یک سری ابزارهای تحلیلی مثل پاور بی آی و پایتون و کتابخونه و اینا واقعاً کافی نیست. خب و الان یه جوری شده که ابزارهای مثل چت جی پی تی همون کارا رو میکنن، ولی ما اینجا بعد یه جایی خودمون رو جدا بکنیم از چت جی پی تی و ابزارهای هوشمند و از این دست اتفاقات. که حالا جالبیش اینه که یه گزارش هم گارتنر چند ماه پیش تو اول سال 2025 منتشر کرده بود راجع به مهارت‌هایی که دیتا ساینتیست ها اینا باید داشته باشن و خیلی تاکید کرده روی مهارت‌های نرم، علل خصوص خلاقیت، پرابلم سالوینگ، تفکر سیستماتیک، کریتیکال سینکینگ، این مهارت‌ها. و خیلی تاکید کرده بود که شما الان تو این موقعیت هر چقدر این مهارت‌هاتون قوی‌تر باشه، شما یه جوری دیگه AI میشه کاتالیزگر شما و به اون سمت استفاده بکنید، هوش مصنوعی تو عقب نمونید. به خاطر همین اینجور مباحث تو کمتر دوره‌ای هم راجبش حقیقت صحبت میشه و شاید به این صورت نباشه. ما گفتیم بیایم این گپ رو یکم پوشش بدیم با استفاده از آدم‌های متخصص و با تجربه امثال شما که این
قربون شما، شما لطف
سلامت باشه که این جلسه صرفا میخوایم راجع به خلاقیت صحبت بکنیم و نقشش تو تحلیل داده.
زنده باشید. آره باعث افتخاره. منم فکر میکنم واقعا تو دورانی هستیم که داریم دقیقا احساس میکنیم هر روز ابزارها از جمله هوش مصنوعی و انواع تولزی که در اختیار بچه های تحلیل داده هست، حالا نه بچه های فقط تحلیل داده، مثلا برنامه نویسا هم همینطورن، گرافیستا هم همینطورن و اونایی که تو حوزه تبلیغات و مارکتینگ کار میکنن، یه سری از فیلدها هست که الان خیلی سریع تحت شعاع قرار گرفته و ابزارش خیلی سریع داره پیشرفت میکنه. وقتی اینقدر ابزار داره پیشرفت میکنه، ما خب خیلی واسمون دغدغه میشه دیگه، جایگاه ماها کجاست، جایگاه بچهای تحلیلگر، بچهای برنامه‌نویس اینها کجاست. و خیلی جالبه، حالا منم این چند وقت خیلی علاقه‌مند شدم و دارم در مورد این موضوع مطالعه میکنم، بررسی میکنم و یه سری چراغایی هم برام روشن شده که حالا فکر کنم اون بتونیم یه دو تا چراغ روشن کنیم واسه دیگران، بدک نیست.
از اون شناختی که من از شما دارم مطمئنم شما یه فرد بسیار مناسب برای این گفتگو بودین، همونجوری که خودتون هم گفتی. چقدر جالب که تو این مدت هم داشتین روش کار میکردین.
زنده باشی، قربونت برم.
این بحث رو شروع بکنی، به نظر شما خلاقیت توی بستر تحلیل داده به چه معناه و اون خلاقیت اگر داشته باشیم باعث چه تمایزی میشه از یک تحلیل غیر خلاقانه یا خلاق؟ اصلا تعریف تحلیل خلاقانه یا غیر خلاقانه چیه از نظر شما؟
ببین ما سالها پیش، حالا یه مقدمه کوچولو بگم بعد بیام این تو، فکر میکنم مثلا سال 1381-82 در دورانی که خب من دبیرستانی بودم، یه گروهی تأسیس شد توی شهر ما نجف آباد که اسمش رو با مجموع دوستان تصمیم گرفتیم بذاریم گروه خلاقیت. این گروه توش اتفاقای خیلی زیادی میافتاد، از بچه‌هایی که کارهای فنی میکردن، کارهای هنری میکردن، مثلا موضوع رباتیک اون روز خیلی پررنگ بود، بچه‌های کار رباتیک میکردن. ولی حالا اینو میخوام بگم، ما یه تعریف غیر رسمی واسه خلاقیت داشتیم، اونم عرف شکنی بود. میگفتیم تو اگر بتونی از چارچوب‌های حاضر ذهنتو آزاد کنی و از اون عرف، از اون فریمورکی که توی ذهنت شکل گرفته بتونی بشکنیش و فراتر بری، این اسمش میشه خلاقیت. حالا این یه تعریفیه که من خودم از اون دوره خلاقیت رو با عرف شکنی یه مقداری میشناسم. اما وقتی که بیایم حوزه تحلیل داده نگاه بکنیم، راستش رو بخوای رضا جان، من اولین نقطه‌ای که تو تحلیل داده به نظرم میاد نقطه بسیار مهمیه واسه خلاقیت، پرسیدن سوال‌های خلاقانه است. ببین، ما اینکه یه جمعی از داده‌ها رو بریم ببینیم مثلا KPI استانداردش چیه، بعد مژرا رو بریم بر اساس فرمولای استاندارد بسازیم، نه، این کاریه که هممون خیلی سریع یاد میگیریم، ابزارش هم هست، اصلا کار پیچیده ای هم نیست و حالا یه ذره ممکنه گیرای تکنیکال داشته باشه، به هر حال حلش میکنیم. ولی اینکه ما بریم تمرکز کنیم که مشتری ما چی میخواد، اون کسی که قرار از این بهره برداری بکنه قرار از این داده ها چی بفهمه و خودمون بینشمون رو در مورد اون داده ها و در مورد اون بیزنس کامل بکنیم، اولین نقطه شروعش به نظر من با پرسش سوال‌های خلاقانه است. اول که بگم، ما خیلی وقتا اصلا سوال نمی‌پرسیم. میریم و فقط جنس تکنیکال وارد موضوع میشیم و شروع می‌کنیم با داده‌ها، خب حالا دیتا انجینیرینگ باید چیکار کنه، پایپلاینش چی میشه، بیاد بالا. و بعضی وقتا هم سوالای خوب نمی‌پرسیم. من فکر می‌کنم اولین نقطه خلاقیت اینه که شما سوال‌هایی بپرسی با پرسش‌های مرتبط و حتی غیر مرتبط. یعنی یه وقتایی شاید لازمه یکم با طرف وقت بگذرونی و ببینی آقا دغدغه‌های روزانه اون صاحب بیزنس یا استیک هولدر چیه. یه موقع می‌بینی اصلا نیازش رو حتی خودش بلد نیست کامل و درست بیان بکنه. خب بنابراین توی این نقطه به نظرم این که انعطاف داشته باشی و بتونی سوالای خوب بپرسی اولین نقطه شروع خلاقیت تو حوزه تحلیله، که بعد بتونی بر اساسش با نگاه بازتری با داده ها برخورد کنی، اصلا جستجوگرتر با داده ها برخورد بکنی و خودتو محدود به داده های موجود هم نکنی. شاید یه جایی باید بری یه چیزایی رو بسازی، یه چیزایی رو باید بری از اول جمع‌آوری کنی.
درسته. اتفاقا ما یه اپیزود ضبط کردیم راجع به کلا فیدبک گیری، خب که اونو به بچه‌ها حتما پیشنهاد میکنم ببینن، که اومدیم کاملا اینو بازش کردیم که چجوری فیدبک یعنی سوال درست، یه بخشش راجع به این بود که چجوری سوال درست بپرسیم و خیلی به نظر من اون بخش میتونه کمک بچه‌ها بیشتر بکنه تا بخوام با این بیشتر آشنا بشن. و کاملا حرف شما درسته، یعنی ما هر چقدر بتونیم ورودی‌های متنوعی داشته باشیم با پرسش‌های خودمون، خب این ورودی‌های ما بیشتر بشه اون دایره فکر کردن ما هم بیشتر میشه. خب یعنی من هر چقدر بتونم جدا از وقتی که میپرسم بتونم فعالانم گوش بدم، این مهارت گوش دادن واقعا اینم خیلی سخت تره. خب
100%
دقیقاً. یعنی شما وقتی سوال درست میپرسید تموم نمیشه کار، باید شفافم گوش بدید. وقتی که شفاف گوش میدین این میشه ورودی‌های ما زیادتر میشه، حالا مغز ما میتونه دستش بازتر تو ایجاد خلاقیت.
بسی آره، نکته دقیقی رو اشاره کرد. ما یه جلسه پرزنتی داشتیم یه محصولی رو فکر کنم دو سه هفته پیش بود به یه مشتری در واقع تحویل میدادیم و پرزنت میکردیم. بینش مشتری شروع کرد یه چیزایی بگه که تقریبا من جلسه رو متوقف کردم و گفتم آقا شما بگو، فرصت برای پرزنت ما هست. و انقدر نکاتی که اون فرد تو اون جلسه مطرح کرد به دانش ما، به شیوه حل مسئله ما کمک کرد که من میخوام بگم حتی یه تغییر بنیادی تو رفتار ما از اون لحظه توی اون موضوع شروع شد بر اساس اون فیدبکی که مشتری خوب ما داد. و بله، فعالان شنیدن فوق‌العاده مهمه.
آره. و اینکه یه نکته رو معلوم متوجه شدم که اینه که بعضی ما انعطاف پذیر هم باشیم. یعنی استاد میفرماین که از اون نقطه به بعد یه جوری تفکرشون عوض شده. خب این وقتی که شما به یه درجه میرسی یکم تجربه میره بالا، یکم آدم به قولی چی میگن یه خورده خود مغرور میشه و اینا، نه تفکر من درسته اینجوری نیست، ولی این انعطاف هم واقعا کمک میکنه توی
قطعا ما. همینطور، آره موافقم.
شما چون زیاد دیدین میپرسم، آیا تحلیلی دیدی که واقعا یه شگفت چی میگن یه دفعه ای آدم رو به وجه بیاره بگه او چه تحلیل خلاقانه بودین؟ خب اینو این حسه رو کجاها درونتون به وجود اومده؟ میشه برام بگین؟
راستش خیلی به کلاسای آنلاین علاقه ندارم خب، ولی یه دونه دوره‌ای دارم روی کتابخونه که خب دوره خیلی دوستان لطف داشتن و دوره موفقی شده، آموزش پاور بی آی. بعد پروژه های بچه ها رو که نگاه میکنم بعضی وقتا واقعا شگفت انگیزه. یعنی ما یه مسیر مشخصی رو برای دوستان گذاشتیم، از یه نقطه البته گفتیم بهتر از اینجا دیگه سویش کنیم رو داده هایی که تو سازمان خودتونه، ولی به قدری بعضی از تحلیل ها یه نفری که مثلا مهندس کشاورزیه خب به قدری اون تحلیل رو زیبا اومده انجام داده، حالا از اینکه چطور با داده برخورد کرده تا اینکه چطور مصورش کرده، آره واقعا بعضیشون حتی یکی دو مورد بود که اومدم رو لینکدین پست گذاشتم گفتم که آقا این واقعا کارت عالی بود. و توی تیم خودمون هم همین اتفاق میفته، یعنی بعضی وقتا یه داده ای هست که من فکر میکنم من سالها با این داده و با صورت مسئله های مرتبط با این کار کردم، مثلا خودم رو یه جورایی سفارش دهنده اون داشبورد یا اون تحلیل میدونم و یه سری نتایج هم واسه مورد انتظاره، یعنی فکر میکنم به این چیزا قراره برسم. بعد یهو میبینم که بچه ها انگار فکرشون خیلی آزادتر از من حرکت کرده و یه چیزایی یهو در میارن یا یه صورت مسئله های جدیدی تو دل اون داده کشف میشه که واقعا من به وجد میام، یعنی دیگه اصلا شب خوابم نمیبره چند روز تا اون داده اون فرایندش انجام شه یا بریم اون داده جدید رو بیاریم باهاش ترکیب کنیم و جواب جدید رو بگیریم. واقعا این که محدود به چارچوب نباشیم خیلی کمک میکنه، یعنی یه وقتایی اونجاهایی که زیاد میدونیم تازه واسمون محدودیت ایجاد میکنه، اون کسی که تازه داره وارد میشه بهتر برخورد میکنه. یه چیزی چند سال پیش خوندم خیلی واسم جذاب بود، میگفت که بچه ها بسیار بسیار مهارتشون توی آموختن بالاتره چون که جرأت اشتباه کردن دارند. یه بچه نمیترسه کلمات اشتباه رو بیان بکنه، نمیترسه چون ازش استقبال میشه و بهش کمک میکنن تا اون کلمه جدید رو یاد بگیره و اینقدر کلمه رو جای مختلف امتحان میکنه تا جای درستش رو پیدا کنه. ولی انگار وقتی بزرگ میشیم چارچوبامون بسته میشه، من دیگه میترسم هر واژه یا هر جایی به کار ببرم، میترسم اگر انگلیسیم ضعیفه مثلا شروع کنم حرف زدن، اگر توی تحلیل دغدغه‌ای دارم شروع کنم نمونه کارمو آزادانه یه جاهای اشتباه کنم و نشون بدم. و اینا خیلی وقتا کمک میکنه اینکه ما توی اون شرکتمون توی اون فضا اون توی اون اکوسیستممون اجازه اشتباه کردن داشته باشیم یا اجازه اینو داشته باشیم که بریم یه سری مسیرها رو و نتیجه نده. این خیلی کمک میکنه که ما دستمون تو خلاقیت بازتر باشه و بتونیم ذهنمون رو آزاد کنیم. فکر میکنم فضایی که ما اینجا داریم یه همچین چیزی رو فراهم کرده.
درسته. آره خیلی بستگی به فضا داره. حالا من دو تا نکته به ذهنم اومد که بگم. یکی این که خارج از دامین اصلی بیاین وارد مثلا تجدید بشیم مثل کشاورزی که شما مثال زدید و اینا، این یعنی میخوام بگم که بچه‌ها اصلا این ترس رو نداشته باشن که اگه یه تخصص دیگه‌ای دارن بیان سمت دیتا یا یه مهارت دیگه‌ای رو یاد بگیرن. مثلا طرف اوکی تو نقاشی دوست داری، اون نقاشی یه جایی به دردت ممکنه تو هم تجدید دیتا بخونه، یه علاقه به یه بازی داری، علاقه به یک نمیدونم بازار مالی داری، به هر چیز جانبی. مثلا خب خود استیو جابز هم تو اون یه دونه سخنرانی معروف داره میگه که اگر من کلاس خطاطی که نمیرفتم تو جوونیم، اگر اونو نمیرفتم الان این فونت های خوشگل نبود تو ویندوز. آره که اومد بعد ویندوز کپیش کرد، اول تو مک بود بعد ویندوز کپیش کرد. آره و این خلاقیت خیلی جالبه. بعد خودم یه تجربه همچین چیزی داشتم، من چیز بودم، من اوایل مثلا تو دوران کارشناسی من مکانیک بودم، بعد اونجا با دستگاه CNC چوب کار میکرم. توی چوب خب گل و نمیدونم چیزای خوشگل مشکل و اینا بیشتر کار میکنن. خب
میتراشیده.
آره چند سال بعدش اومدم توی فلز، اومدم طراح صنعتی شدم و یه سری ورقهای آهنی رو ما برش میزدیم با لیزر و اینا، یعنی من طراحش میکردم. بعد یه چیزی بود، یه بعد چراغ تولید میکردیم، بعد من گفتم خب بذار یه دو تا از این گل و بوتا بنازم روی آهنا اگه چی میشه. اینقدر اون چراغ خوشگل شد و خیلی جالب گذاشتنش توی شوروومشون و خیلی هم ازش فروختن، خیلی طرح خوشگل شد. یعنی این خلاقیت ترکیب کردن خیلی به درد میخوره. یعنی حتی اگه شما دوره هایی فکر میکنید که مرتبط با فضای الانتون نیست، اگه علاقه دارید برید، چون یه جا واقعا نمیدونید تو آینده ممکن این دوتا با همدیگه وصل بشن و برای شما یه خلاقیت ویژه ایجاد بکنن.
یه نکته ای که در مورد این که گفته استیو جابز گفته من اگه کلاس خط نرفته بودم، یه کتاب اخیراً خوندم به نام The Whole New Mind، ذهن کاملا نو. خیلی کتاب جالبیه، من واقعا فکر میکنم اینو خیلی خوبه که دوستان بخونند. اما یه چکیده کوچولو بخوام ازش بگم، به میگه که نیمکره سمت چپ مغز ما تمرکزش روی موضوعات فنیه، یعنی حوزه تکنیکال رو نیمکره سمت چپ مغز ما یاد میگیره، اهم از انجام کارهای فنی، فرض کن کدنویسی، مسائل شبیه این، تولید، ساختن، حتی نوشتن. و نیمکره سمت راست ذهن ما، مغز ما، مربوط به هنر، خلاقیت، یه چیزایی از این جنس که نیاز به کریتیویتی داره، خلق کردن داره. بعد داره میگه که یه دوره‌ای بشر پیروزیش تو این بود که توانایی‌های نیمکره سمت چپ مغزش رو توسعه بده. حتی مدارس ما بیشتر رو اون تمرکز میکنن، ولی وقتی که ابزارها توسعه پیدا میکنه و عصر هوش مصنوعی میشه از این داستانا، دیگه اونا رو ابزار برای شما خیلی هاشو انجام میده و اونا دیگه برتری نیست و شما باید بیای تمرکز بکنی رو نیمکره سمت راست مغزت. و تو این کتاب خیلی تاکید میکنه که برید تئاتر ببینید، کلاس‌های هنر برید، نقاشی بکشید، بنویسید. و همین موضوعی که شما از استیو جابز نقل کردی امروز خیلی پررنگ‌تره، یعنی چه در مورد خودمون چه در مورد بچه‌هامون. خیلی به نظرم مهمه که روی مهارت‌هایی از جنس خلق کردن و هنر و آفرینش سرمایه گذاری بکنیم تا بتونیم ما هم امروز حرفی برای گفتن داشته باشیم و همچنان دست بالا رو داشته باشیم.
آره واقعا به همین صورته. حالا به نظر تو این خلاقیت ذاتیه یا اینکه مثلا ما میتونیم با یه سری تمرین کردن هم به دستش بیاریم، این چجوریه؟ برمیگرده به خود طرف؟ شما اینو ریشه‌شو چجوری میبینید؟
آره ببین، یه کمی در موردش تجربه دارم، یه کمی هم خوندم در موردش. خب اون چیزی که تجربه دارم اینه که وقتی از ابتدا خودباوری اینو به یه نفر میدی که تو توان خلق کردن داری، تو توان خلاقیت داری، ذهن اونم شروع میکنه به حرکت کردن، ذهن اونم شروع میکنه به اون خلق کردنه یا اون شگفتی ها رو پیدا کردن و نشون دادن. و من احساس میکردم از قبل که خب این یه چیزی که از بچگی باید خیلی توسعش بدی و آدم رو داشته باشن. یه کتابی بود چند وقت پیش، فکر کنم کمتر از 10 روز پیش، خیلی هم تصادفی تو دفتر یه عزیزی جلسه داشتیم، کلی معطل شدیم، کتابو برداشتم خوندم، به نام خودباوری در خلاقیت که دوتا برادر به نام تام و دیوید کلی اینو نوشتن. اینا میگن که کاملا این فضا قابلیت ساختن داره و این مهارت قابلیت توسعه داره و شما هر آدمی رو که فضا و بسترش رو براش فراهم بکنی و امکانش رو بهش بدی و راهش رو یادش بدی، این شروع میکنه به بروز خلاقیت و خلاقیتش قوی و قوی تر میشه. من یه فصل اولش رو خوندم، کلیاتش جنس خودباوری بود و اینکه شما میتونید خلاقیت رو تو خودتون توسعه بدید. ادامهش رو حتما میخونم. فکر میکنم این موضوع کمک میکنه که ما بدونیم آقا میتونیم خلاق باشیم، چرا نه، و حتما بیایم به خودمون بها بدیم و این مسیر رو شروع بکنیم. تو محیط کاریمون انصافا اونجایی که ما فرصت رو به بچه ها دادیم و این ترس رو ازشون گرفتیم که اگه اشتباه شد اشکالی نداره، اگر خراب شد اشکالی نداره، فوق‌العاده آفرینش های زیادی اتفاق افتاد. یه دوره ای من کلاسایی رو برای تو حوزه رباتیک همون سال 80-85 و بعد اوایل دانشجویی من انجام میدادم، واسه بچه های دانش آموز کلاس های رباتیک میذاشتیم. اون مجموعه میگفتن شما چه ابزارهایی نیاز دارید برای اینکه این محیط رو کامل بکنید و ابزارا کامل باشه. گفتم هر چی وسایل ضایعاتی الکترونیک دارید بیاد بریزید اینجا. و بچه ها با داشتن این وسایل و وسایلی که دیگه در قبالش نگرانی هم نداشتن که ممکنه خراب بشه یا چی، به قدری توسعه پیدا میکرد خلاقیتشون و تواناییشون که حد نداشت. پس من اکیدن میگم این مهارتیه که قابل توسعه هست و به نظرم میاد که میتونیم بعدن بشینیم با هم بیشتر صحبت کنیم.
بله حتما، واسه افتخار. ببین منم اتفاقا منم یه تجربه به نظرم مشابه دارم. من خیلی فکر کردم که نمیگم زیاد خلاق، یکم به نظر خودم خلاق، آدم خلاقی هستم. من فکر کردم دیدم به نظر من این ریشه در کودکی من داره، اون جایی که من یه سری آجرک داشتم، بهش میگفتن آجرک، میچیندیم رو هم چیزی میساختیم. و یک بازی دیگه هم بود که یک سری چیزای وصل کردنی بود که اندازه‌های مختلفی داشت، چرخ داشت و اینا. بعد چند تا به چند جورم میتونه، مثلا هم ماشین میشد، هم نمیدونم حیوان میشد اینا. اون خیلی خیلی باعث میشد که من برم حتی اون مثلا اون 5 تا مدلی که اونجا هست و بذارم کنار، از خودم هم چیزی درست بکنم. اون به خیلی تاثیر داشت. آره خیلی به نظرم بازی خوبی بود برای بچه‌ها.
بازی‌های ساختنی فوق‌العاده جذابن. حالا اینکه گفتی منو یاد هزار سازه انداخت. یه بازی بود به نام هزار سازه، من خیلی دوستش داشتم و در کودکی اینو داشتم. الان گشتم واسه دخترم پیدا کردم خریدمش، چون انقدر این باحال بود و به قول شما هم قطعاتی داشت که میشد به هم وصلشون کنی، هم چرخ داشت و میشه با چیزای باحالی ساخت. آره لگوها و انواع ساختنی‌ها خیلی باحالن. یعنی یه وقتی که من با بچه‌ها می‌شینم بازی کنم، یعنی بچه‌ها پا شدن رفتن، من هنوز دارم بازی.
درسته.
و آره فوق‌العاده جذاب.
بعد مخ اینا سطح‌های چیزتر هم داره دیگه، سطح‌های سخت‌تر هم داره. چرا مثلا جهت ایده و حالا همینجوری بلند فکر کردم میگم چقدر جالب که یه سری تایم شرکت‌ها بذارن یه سری بازی‌های سخت‌تر آنچنانی با هم دیگه بسازن. نمیدونم، شاید چیز جالبی باشه، ولی کاملا ساختنیه. میشه با یک سری، حالا به نظر من حتی یه سری اپلیکیشن های گوشی هم هستن که میان این سمت هست، نیم کره مغز رو قوی تر میکنن و بازی های خلاقانه جالبی دارن که فکر کنم سرچ بکنید بتونید پیداش بکنید. من دیدم یه خورده یکم بازی میکردم.
یه بازیه که الان اگه خانومم ببینه من اینو دارم معرفی میکنم دعوا میکنه، اسمش بازی فکتوریوه. خب این فکتوریو تو یه عالمه ابزار داخلش داری، یه آدمیه که روی کره سقوط کرده، باید از هیچی یه سری سنگ و آهن و چوب و اینا بیاد فناوری بسازه، فناوری توسعه بده، سفینه بسازه، از این کره بره. خب و انقدر اون جنس اتوماسیونی که اون تو میسازی، ابزارهایی که ترکیب میکنی و چیزایی که میسازی میتونه خلاقانه و متنوع باشه که اصلا مدتها این منو به وجد آورده بود و تا تمومش نکردم ولش نکردم. آره من فکتوریو رو البته اگه کسی گوش نده خیلی توصیه میکنه.
آره منم خیلی علاقه زیادی به بازی قلعه داشتم، اگه بشناسین قلم یه آلت استراتژیک بود، هر جوری دلت میخواست اون غلط رو درست میکردی، نیرو اضافه میکردی. این هم یکم باعث خلاقیت میشه. آره واقعا این چیز هم خیلی تاثیر گذاشته. پس حالا یه سوال دیگه نظرم یکم چالشی، این سوال اینکه این هوش مصنوعی که داره زیادتر میشه روز به روز و داره اصلا یه جورایی میشه که شاید من اگر دیگه بذارمش کنار کار نتونم بکنم، حالا نمیگم کار سر کارا، کارهای روزمره، نمیدونم یه پستی بخوام بذارم، یه ادیتی بتونم بکنم، یه سرچ، چون اصلا روش سرچ ما دیگه عوض شده، یه خیلی کم پیش میاد بزنیم تو گوگل یه سری چیزا رو سرچ بکنیم. این باعث
گوگل هم بزنی جمنای جواب میده دیگه.
آره، این به نظر تو این باعث میشه خلاقیت ما کم بشه یا نه؟
ببین واقعا به نظرم تهدید جدی برای خلاقیت، از این جهت که ما راحت طلبیم و اگه حواسمون به خودمون نباشه به نظرم خیلی راحت اینجا میتونیم آسیب ببینیم و قربانی بشیم. ببین منم چند ماه پیش هر چی میخواستم بنویسم میرفتم مثلا ایدهشو چند خط پرامپت نوشتم، تایپ میکردم، بعد یه چیز بهم میگفت، بعد ادیت میکردم، مثلا بعد پست میکردم. یک ماهی حالم از این کار بده و سعی میگم اگه غلط غلوط مینویسم بذار خودم بنویسم و سعی میکنم مثلا نهایت کاری که میکنم میرم یه پرامپت مینویسم، یه ذره 4 تا نکته سعی میکنم ازش یاد بگیرم، میبندمش، بعد میشینم خودم مینویسم. خیلی وقتا متفاوت شده اون چیزی که مینویسم با اون چیزی که AI بهم گفته و خیلی خوشحالم، مثلا احساس میکنم منم یه نقشی تو نوشتنه داشتم. ببین به طور کلی من روزا AI یه کنار دستم و احساس میکنم یه منشی استخدام کردم، مثلا واسه نامه های اداری، واسه یه سری کارام، حتی واسه یه سری پروپوزال ها، یه سری جا ازش کمک میگیرم، دقیقا به چشم یه منشی بهش نگاه میکنه و میگم همون اسیستنتی که داره ازش صحبت میشه. ولی به شدت معتقدم که این AI با این سرعت رشدی که داره به راحتی خیلی از مشاغل رو میتونه تحت تاثیر بذاره اگر حواسمون نباشه. من به یه اژدها تصویرش میکنم که میگم این اژدها اگه میخوای تو رو نخوره یا تو رو بهت آسیب نزنه باید سوارش بشی و باید اژدها سواریت بگیری و باید فراتر از اون باشی. بنابراین معتقدم ابزار بسیار قدرتمنده اگر شما روی اون سوار باشی و مهارت‌های نرم تو توسعه بدی، بتونی مهارت‌های از جنس خلاقیت و اینکه تو بهش بگی چی کار کنه نه ازش بپرسی و اون انجام بده، این خیلی تفاوت ایجاد می‌کنه. واسه همین من مثلا الان می‌بینم توی سوشال آدم‌هایی رو که میره ایده خلاقانه خودش رو با پرامپت میده و یه تصویر یا یه ویدئوی خیلی خوب خلق میشه، یا آدمی که میره یه چیز خیلی کلی میگه و اصلا ایده رو AI بهش میده. این دوتا خیلی تفاوت داره و خروجیشون هم خیلی تفاوت داره. حالا جالبه که من تو داشبوردهای جدید بعضن به بچه ها میگم حتی ایده اولیه میخواستید بگیرید یه دونه بنچمارک هم با AI برید دیگه، بسن بهش بگید که میخوام یه داشبوردی فرض کن تو حوزه منابع انسانی ایجاد بکنم، واسه گروه فلان دارم ایجاد میکنم، دغدغه‌های این سازمان چیه، به نظر چیا رو بذارم و یه دونه ویو هم پیشنهاد بده. خب اینا کمک میکنه قطعا، به نظر من باید استفاده بکنیم چون سرعت کارمون رو خیلی میبره بالا، ولی این که وابستگیمون انقدر بشه که احساس کنیم ما شدیم اپراتور اون نه اون اسیستنت من، این به نظرم خیلی اشتباهه و خیلی آسیب زننده است.
اتفاقا تو اپیزود شماره 7 ما که هنوز برای شما منتشر نشد این روزی که داریم صحبت میکنیم، خب ولی قطعا الان که بچه ها میبینم پخش شده، خب اپیزود شماره 5 به مناسبت منتشر شدن GPT-5 اومدیم با یک ریسرچر تو این حوزه صحبت کردیم، خیلی گفتگو جالبی بود و چند تا نکته گفت که اینجا هم باز سخت میکنه. یعنی میگفتش که اگر شما فرد اول اون پروژه نباشید، آره اون به درد شما نمیخوره، اون شما رو جا میذاره، بعد خود شما نفر اول پروژه باشید. خب یعنی بعد یه جمله جالبتر که من پیدا کردم این بود که اگر شما به هوش مصنوعی به عنوان پاسخگو ازش استفاده بکنید، آره جای شما رو میگیره و باعث میشه که تمام مهارتاتون سطحی بشه چون همه پاسخ از اون میخواد، ولی اگر ازش به عنوان الهام بخش استفاده بکنید اون موقع قضیه فرق میکنه. و اینکه یادگیری، خب یه روش یادگیری نوشتنه. یعنی هم که شما یه متن رو بنویسید فکرتون داره کار میکنه و هر چقدر فکر کار بکنه اون قوی تر میشه دیگه. خب یعنی اینکه این چقدر چه ایده جالبی شما گفتی و منم حتما این کار رو استفاده میکنم که گفته اوکی من ایده رو از چت جی پی تی میپرسم برای نوشتن ولی خودم تایپ میکنم مینویسم. این الان یه چیزی بود که من
واژه الهام بخش که گفتی خیلی واژه قشنگی بود، مرسی، منم اینو یاد گرفتم. یعنی آره به عنوان الهام بخش به نظرم نکته جالبی.
آره من اینو خودم تمرین شروع میکنم، تمرین کردن که اوکی یه نگاه بکنم از اون ایده ها فلان، خودم شروع بکنم تایپ کردن. خب یعنی خیلی جالبه که همین چیزای کوچیک باعث میشه که شما اون یواش یواش اون اگر عادت کردین به استفاده ازش یا حتی تازه شروعش کردین بتونید یه تمایزاتی بین خودتون اون بذارین و این از این تکنیک ها استفاده بکنید که شما نفر اول باشید نه اون نفر اول باشه. خیلی نکته جالبی.
مرسی، جنبندی قشنگی بود.
آره سلامت باشی دیگه. آیا یه تجربه داری بگی که مثلا این خلاقیت تونسته باشه یک پروژه‌ای که چند هفته وقت صرفش کردین و یه دفعه یه بشکم بزن و شما رو نجات داده؟ اینو چیز خاطرتونه؟
ببین راستشو بخوای، آره امروز یه چیز جدید میخوام بگم، یه چیز قدیمی بگم. این که چند وقت پیش واقعا یه جایی توی مسیر بودم چند ساعت و خیلی داشتم از اینکه گیر کردم تو ماشین و اینا رنج میبردم. حالا این که بگم صرفا قرار بود یه کاری انجام بشه نه، ولی یه وقت بیهوده‌ای رو با ترکیب چند تا ابزار یه دونه پادکستی ساختم که الان خیلی کار آسونیه دیگه، هر کسی با اون نوتبوک علم میتونه انجام بده و این خیلی هم کمک کرد که من یه مفهومی رو یاد بگیرم و همین که خروجیش خیلی استقبال شد. خیلی لذت بردم از این که یه کتابی که وقت خوندنشو نداشتم با یه ابزاری مثلا خلاصش کردم دادم به اون یکی یه تغییر توش داد، بعد پرامپتشو اون یکی داد، بعد همه رو برداشتم گذاشتم تو علم، اون خروجیشو داد، بعد با یه ابزار دیگه ویدیو بهش اضافه کردم گذاشتم یوتیوب اینا. اما بریم یکم عقب‌تر. سالها پیش، فکر میکنم حدود 6 سال پیش، ما تو حوزه حمل و نقل هوشمند داشتیم کار میکردیم و البته الانم چون من توی ماموت هستم همچنان حوزه مرتبط با همون موضوع هست، منتها من دم سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای 5-6 تا وب سرویس داره که دیتاهای مختلفی رو داره جنریت میکنه. هر کدوم اینا برای یه گروه هدفی ساخته شده بود که این گروه هدف پارت پارت مشتریای ما بودند و یه سری صورت مسئله از جنس تحلیل داده من داشتم. مثلا این که رفتار مالی یک راننده حمل و نقل سنگین رو بیام تحلیل بکنم، پروفایل مالیش رو تشکیل بدم واسه این که بتونم هم رفتارشون رو کشف بکنم، چون داشتیم رو داینامیک پرایسینگ کار میکردیم، هم بتونم بار خوب بهشون پیشنهاد بدم و اون ریکامندیشن سیستم رو بتونم به صورت موفق تری بالا بیارم. یه کاری که ما کردیم این بود که اومدیم از 3-4 تا سورس مختلف که اینا هیچ کدومشون برای یک سازمان تشکیل نشده بودن، من یادم 12 تا بات ما ساختیم که این بات ها داده ها رو از وب سرویس های مختلفی که ما به واسطه مجوزهای خودمون یا به واسطه مجوزهای مشتریانمون بهش دسترسی داشتیم و یکی دو تا ای پی آی عمومی اینا رو جمع کردیم. 12 تا بات بود که شاید مثلا 3 ماه کار کرد و بعد که نتایجش اومد و ما نشستیم دیتاشو مدل کردیم و داشبوردها رو روش ساختیم و اینا، اول که آدمای قدیمی و داده به فهم سازمان راهداری حمل و نقل کشور که اصلا واو شما اینا رو اصلا اونا تصورشون نبود که میشه با این داده ها این کار کرد. گفتم بابا وقتی فضای اوپن دیتا رو ما تو کشور نداریم و شما هر چی و هر جوری تونستید بستید و من به سختی از راه‌های مختلف اومدم این داده رو جمع کردم و اینا رو ترکیب کردم، این اتفاق افتاده، اگه باز بود قطعا ما هم دستمون بازتر. و اینکه بعد وقتی میرفتی با خود راننده ها روی این پروفایل مالی صحبت میکردی، خب اول کسی که درآمدش رو به شما نمیگه، که مثلا میپرسیدی درآمدت چقدره یا شرایط کاری. بعد وقتی که شروع کردم گفتم مثلا آقا مهدی، مثلا من تصورم اینه که شما ما 20 تومن داری کرایه میگیری، الان مثلا 7 8 تومنم هزینه کامیونته، بعد یه لحظه شوک میشد. بعد گفتم بیا ببین تحلیل من از ماهای قبل کار شما اینه. بعد میگفت وای مثلا خدا خیرت بده، که اصلا بعد بنشستیم که باید یه محصول واسه راننده ها بزنیم، واسه ساب ماشینا و راننده ها، که خودشون این پروفایل مالیشون رو ببینند و بر اساس اون بتونن یه سری تصمیم گیری داشته باشن یا یه سری ریکام. یعنی میخوام بگم این که ما از زاویه مختلف متفاوتی به داده ها نگاه کردیم، با صورت مسئله متفاوتی نگاه کردیم و بعد داده ها رو از زاویه مختلف اومدیم با هم ترکیب کردیم، واقعا یه شگفتی خلق کرد که پشت سرش خب اصلا سیستم تون کیلومتر بر کرایه هوشمند حمل و نقل کشور رو ما اومدیم راه انداختیم، بعد اون طرف دوباره چند تا اپلیکیشن پشتش شکل گرفت و کلی اتفاق خوب دیگه خلق شد. به نظرم این یه کیس خیلی جذابی بود تو این حوزه.
آره چقدر جالب. منم یه مثال دارم برای این کار تحلیل داده. من توی محیط زیست کار میکنم، بعضی موقع باید مثلا تایملاین دما رو توی یک منطقه بررسی بکنم و ما یه سوالی داشتیم که آقا اوکی کدوم بخش از این قطعه زمینه مثلا دماش بین فلان درجه تا این درجه هست و اینا. خب اینو من شروع میکردم با نمودارهای مختلف تست کردن، اوکی تو تایملاین اینجوری میاد، به نظر من نمیتونه پاسخ بده، نمیدونم، میومدم انواع چند تا نمودارها اینا، گفتم چیکار بکنم چیکار نکنم. رفتم به چت جی پی تی گفتم، به حالا به اون ایایه گفتم هرچی نمودار از این میتونی تولید بکنی رو به هم بده، انواع اقسام به هم بده ببینم چی. این اومد چند تا به هم ریکامند کرد و یکیش هیت مپ بود، هیت مپی که بر حسب ماه و سال بود و اونو اومد رنگاشو کم و زیاد کرد توی اون بازه رنگش اینا و واقعا یه جواب سوالی که چند یکی دو هفته روش کار میکردم و خیلی تمیزتر اومد به هم نشون داد. و پیشنهاد میکنم اگه حالا یه دیتای بچه ها دارن و اینا، الان که سرعتشون زیاده با این هوش مصنوعی اینا، تمام نمودارهای مختلف رو ازش جنریت بکنن. الان طوری نمیشه، بعدش خیلی دستتون بازتر، راحتتر میتونید بفهمید و اون سوال با توجه به اون سوالتون کدوم یکی از این نمودارها بیشتر شما رو به اون جواب میرسون. اینم یه تجربه جالب بود که خودم داشتم.
خیلی وقتا شاید اون نمودارهای مختلفی که شما گفتید ایجاد کن خیلیش کاربردی نباشه، ولی بتونه یه دفعه یه زاویه جدید رو برات باز کنه. یعنی این که ما تو لولای مختلف و مراحل مختلف تحلیل داده بتونیم هر جایی نگاه های دیگه و دوربین رو بچرخونیم، از زاویه های مختلف ببینیم، این خودش یه خلاقیت مهمه به نظرم.
دقیقا. مثلا یه خاصیتی که هیت مپ داره اینی که سه‌بعدی میکنه دیگه. ما توی تایملاین فقط زمان داریم و تمپرچر، ولی اونجا یه سال هم اومد بهش اضافه شد، سال و ماه و تمپرچر. خب این خیلی جالب بود، یعنی واقعا حرف شما درسته. به نظر من بریم سمت جنبندی، یکم طولانی نشه. آره بچه هم چیزه، بچه ها حتما کامنتی چیزی داشتید بذارید، سوالی چیزی بود بپرسید که ما انشالله یه جلسه دیگه هم با محمد داشته باشیم و بتونیم اگه مبحثی هست بیشتر باز بکنیم.
یه موضوعی که هست به نظرم این که ما در مورد این که توی مرحله اول و گام طرح مسئله خلاق باشیم و پرسش های خوب مطرح بکنیم قطعا مهمه. بعد بچه ها ببینید وقتی میایم تو لایه دیتا انجینیرینگ و یه کارهایی که یه مقدار جنس سخت‌تر از جنس سخت افزاری تر، نه که هاردور، منظورم این که تکنیکال تر داره، فکر نکنیم اونجا بحث خلاقیت وجود نداره. خودتون خوب میدونید که این که دیتا رو چطور اگریگیت کنید، دیتا رو چطور مدل بکنید و اینها هم رو پرفورمنس میتونه تاثیر داشته باشه، هم رو اینکه چقدر بعد موقع تحلیل میشه با انعطاف بیشتری از این مدل بهره برداری کرد، این خودش نقطه‌ایه که به نظرم خیلی جای خلاقیت داره. و تو مدل سازی داده ها، تو ساختن پایپلاین ها، اینکه کجا ما کدوم کانورت دیتا رو یا کدوم مپ کردن داده رو انجام بدیم که پرفورمنس بهتری داشته باشه. لزوما خلاقیت قرار نیست یه چیز شگفت انگیز بصری ایجاد بکنه. خلاقیت میتونه نتیجهش پرفورمنس خیلی بهتر اون داشبورد، ویو، تحلیل یا هر سیستم محصولی باشه که داره بر اساس داده ها کار میکنه. میریم بالاتر، لایه مصورسازی یا همون ویژوالایزیشن. خب توی ویژوالایزیشن چون یکم جنس هنری پیدا میکنه، به نظرم حتما طرحهای خوب ببینید. به نظرم واسه ماهایی که جنس تکنیکال داریم، اینکه یه چیز شگفت انگیز یا زیبا یا هنری یا جذاب خلق بکنیم و بتونیم داستان روش بسازیم، اون بحث استوری تلینگ، خیلی وقتا با الهام گرفتن از آنچه که قبلا انجام شده راحت تر میتونه انجام بشه. یعنی برید کارهای خوب رو نگاه کنید، کارهای خوب رو ببینید، سطح خودتون رو میبره بالا این، و از یه جای اون طرحهای خوب رو شروع میکنید به ترکیب کردن و خودتون چیزهای بهتر خلق میکنید. پس بنابراین بنچمارک کردن، حتی کپی کردن، به نظرم توی لایه های واقعا اشکالی نداره. کارهای خوب رو کپی بکنید. و نهایتا بچه‌ها، وقتی میرسیم به ارائه داده ها، قطعا هم این که ما داستانی به مفهوم این که پیوستگی بین داده هایی داریم پرزنت میکنیم وجود داشته باشه، و پیوستگی بین این که چطور میتونیم تو داده ها دریل کنیم، توش بچرخیم و واقعا مسیر این که یه داده چطور داره به نتیجهی که ما داریم ارائه میکنیم میرسه رو بتونیم بسازیم، خیلی ارزشمنده. و دوستان یکی از مهارت‌های دیگه، چون من فکر می‌کنم من سال‌هاست خیلی به سافت اسکیلز علاقه‌مندم و خیلی دوست دارم که آدم‌های اطرافم و خودم خیلی بیشتر تو مهارت‌های نرم توسعه پیدا بکنیم، باشه، مهارت پرزنت کردن، مهارت ارائه کردن، به نظرم حتما این رو روش وقت بذاریم، روش کار بکنیم، روش تمرین بکنیم. چون به هر حال اگر بهترین تولز AI هم بیاد یه چیز رو بسازه، زمانی که قرار اون ارائه بشه، قرار بره توی اون سازمان آموزش داده بشه، قرار بره ازش استفاده بشه و عملیاتی بشه، آدمایی میخواد که باید خیلی توانمند باشن. پس بنابراین توی این حوزه سعی کنیم رو مهارتامون سرمایه گذاری کنیم، مهارتای نرممون رو از جنس پرزنت، از جنس تعامل و اینها توسعه بدیم.
دستتون درد نکنه فعلا.
مرسی رضا جون، لذت بردم از مصاحبت با شما. فدات شم، وقتت بخیر، خدا نگهدار.